پیکان میاد مثلا با میخواد با یه باشگاه ایتالیایی آقای کالی که خودش از بازیکن مصر دنیا بود ارتباط برقرار کنه. این ارتباطات فقط اینکه تیم نونهالان ببریم نوجوانان بیاریم نباشه، باید اول ساختار باشگاه داری اداره باشگاه ها رو از اینا ایتالیا و کشور دیگه یاد بگیریم، حتی در کشور همسایه ما ترکیه که ببینید چقدر باشگاه داری تعریف شده است و مشخص هستش.
بله، حالا ما در ادامه برنامه با آقای میلاد تقوی هم گفتگو میکنیم، دبیر محترم فدراسیون والیبال. آقای تقوی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون جناب محترم، همکاران خوبتون در وادی پشت و مردم شریف ایران اسلامی، ویژه شنوندگان برنامه در خدمتتون هستم.
آقا به شما خسته نباشید عرض میکنیم به خاطر میزبانی رقابت‌های والیبال جام باشگاه آسیا.
متشکرم. من جاده تبریک بگم به مردم بسیار خوبمون و هواداران ارزشمند والیبال که به نظر من واقعا بعد از 2 سال اتفاق بسیار خرسندی افتاد در سالن 12,000 نفری آزادی و مردم حضور داشتن و روح سالن که همیشه من میگم روح به نظرم استادیوم ها مردم خوبون هستن و هواداران خوب هستن، انصافا حالا هواش خیلی متفاوت بود با
بله.
بازی های قبلی.
بله درسته. خب آقای تقوی، علی‌رغم این قهرمانی که بسیارم شیرین بود، جذاب بود، تماشایی بود به خاطر اینکه تیم پیکان در 2 دست هم عقب افتاد از تیم ژاپنی، بعد 3 بعد و حریف رو بود، به هر حال ما سعی میکنیم موشکافانه تر مسائل باشگاه ها رو در والیبال کشورمون رصد بکنیم و در برنامه امروز هم حالا یه سری مطالب طرح شد از این حیث که رقابت های لیگ برتر والیبال کشورمون میتونه کیفیت بالاتری داشته باشه اگر ساختار مناسبتری پیدا بکنه، باشگاه ها بیان به شکل زیرساختی و نه حالا یک شبه یا یک ساله بخوان حضور داشته باشن، یعنی از حیث باشگاهداری به یه شرایط بهتری برسیم برای اینکه والیبال ما در مجموع ارتقا پیدا بکنه.
ببینید من باید خدمتتون عرض بکنم، حالا میشنیدم فرمایش عزیزان رو، کاملا درسته، یعنی ما متاسفانه در عرصه باشگاهداری و نظام باشگاهداری خیلی پیشرفت عمل نکردیم تا امروز و اتفاقات خوبی در 1-2 سال گذشته افتاده. تدوین و تصویب بخشنامه باشگاه تخصصی والیبال رو عرض میکنم و ابلاغش سال گذشته که عملا ابتر باقی مونده، اتفاق خیلی جدی در اجرای این بخشنامه صورت نگرفت و به نوعی به نظر میاد که یک همت دست جمعی میخواد برای اینکه ما بتونیم ساختار باشگاه رو بندازیم. یکی از معضلاتی که ما الان در والیبال داریم و در 2 سال گذشته تلاشمون تلاشمونه کردیم که این موضوع رو حل بکنیم، بحث حرفه‌ای شدن لیگ برتر هست. وقتی ما از عرصه حرفه‌ای صحبت میکنیم باید نظام مالی لیگ رو تعریف بکنیم، بحث ارزش افزایش رو تعریف بکنیم، بحث سرگروشش رو تعریف بکنیم. اتفاقی متاسفانه در طول چند سال گذشته نیفتاده بود و با دستور آیدتو داورزین در طول 2 سال گذشته به صورت جدی داریم روش کار میکنیم. به نظرم هنوز ابتدای راه هستیم به نسبت باشگاهی که در سطح جهان الان داریم میبینیم و به نسبت جایگاهی که والیبال در عرصه جهانی داره به نظرم میاد که باید یه همت جدیتری در خصوص بحث باشگاه داشته باشه. من هم موافقم که یکی از نقاط مهمی که باید بهش توجه بشه بحث باشگاه داری و منافع باشگاه ها برای حفظ باشگاه های ممتد هست که بمونن، ما دوچار باشگاه های فصلی نشیم، ممتنی نشیم امسال بیان سال دیگه نیان، حالا اون شرایطی که وجود داره. به نظرم ما باید اولا قوانین خوبی رو باش تعریف کنیم و با جدیت بر اجرای این قوانین نظارت بکنیم.
بله آقای حمیدی، نظر شما هم بشنیم در خصوص صحبت آقای تقوی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس تقوی. خدمت عرض کنم که باشگاه های ما اول باید یک اتحادیه تشکیل بدن. تأسیس و تشکیل باشگاه وظیفه فدراسیون والیبال نیست، یا اصلا وظیفه هیچ فدراسیونی نیست. این باشگاه ها هستن که خودشون باید اتحادیه تشکیلات و شاید گروه خاصی داشته باشن که متاسفانه ما در ورزش حداقل در والیبال نداریم و لازمه این کار این است که با فدراسیون اگر میخواد کمک کنه که اتحادیه باشگاه شکل بگیره و حتی برگزاری لیگ رو به خود باشگاه اتحادیه باشگاه واگذار کنه. البته من روی اصل باشگاهداری در کشورمون مشکل داره، یعنی بحث دارم در واقع ببینین که چه کسی چرا باید باشگاه های ما که با داشتن اون همه سوابقی که در بعضی از باشگاه البته یا باشگاهی که به عنوان بخش خصوصی میاد میلیاردها تومان هزینه میکنه، چرا باید باشگاه خود رو در دست افرادی بذارن بسپارن که سررشته و در واقع دانش مدیریت و اداره باشگاه ها رو ندارن؟ من فکر میکنم که نه فدراسیون والیبال به تنهایی میتونه، نه باشگاه ها، اینجا باید یک اهتمام جمعی وجود داشته باشه، رسانه ها هم دخیل باشن. زندگی نباتی باشگاه های ما دردی رو دوا نمیکنه. امروز ما جام باشگاه های آسیا رو برگزار کردیم،
بله.
خیلی هم سرفسته رو انداختیم، 2-5 تا بازیکن مطرح با چندین میلیارد تومان پول در آوردیم، بله. همه اینا یک مقطع میتونه موجب انبساط و خاطر مردم و جوانای ما بشن، اما آیا باشگاه پیکان، آیا باشگاه شهداب، آیا همه باشگاه های زیر ساختشون رو درست کردن، آیا اومدن استعدادیابی و کشف استعدادها رو درست علمی انجام میدن، مربیانی که برای پایه انتخاب کردن چه دانش و اشو از صلاحیت فنی اخلاقی داره؟ خیلی بحث است که
بله.
به نظر من آقای معتمد هاشمی عزیز میشه جلسات و
ساعت‌های زیادی صحبت کرد.
بله بله دقیقاً.
آقای تقوی حالا در خصوص صحبت های حمیدی اگه نکته هست بفرمایید. اینه که ما خب در کشورمون رقابت های دیگه دسته اول رو هم داریم، ولی خب کمترین انعکاس داره رقابت های والیبال لیگ دسته اول، و در سالهای قبل دیدیم باشگاهی هم که از لیگ دسته اول اومدن به لیگ بعد هم کیفیت لازم رو نداشتن و کاملا این فاصله طبقاتی مشخص بوده بین تیم هایی که پیشتر در لیگ برتر بودن و سرمایه‌گذاری خوب کردن با تیمی که دست اول میان، یا حتی سپاهانی که الان گفته ما به دست اول برمیگردیم، یعنی قید لیگ برتر رو زدن. چه کاری میشه انجام داد برای کم کردن فاصله دستی اول با لیگ برتر؟
خدمت شما از تو اول فرمایید من عرض ادب داشته باشم خدمت استاد ارزشمندم جناب حمیدی، البته من چون نمیدونستم که ایشون هم تشریف دارن وظیفه‌ام بود که زودتر عرض ادب بکنم خدمتشون. اما عرض بکنم خدمتتون که در مورد موضوع دسته اول، ما سال گذشته اتفاقات خوبی رقم خورد، سطح دسته اول سال گذشته به نسبت سال گذشتهش بهتر بود، فاصله بهتری داشت، ولی همونطور که شما فرمودید من معتقدم که ما باید ببینید، من اعتقادم بر اینه که ایجاد محدودیت قیمت ایجاد میکنه، ارزش ایجاد میکنه. ما تا سالهای گذشته چون یک تعداد مدونی رو در تیمهای لیگ دسته یکمون نداشتیم و نگاهمون به بحث دسته یک نگاه توسعه‌ای بود برای اینکه بتونن اقسام اوقات کشور در حضور داشته باشن. امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم، سال گذشته نگاه ما به دسته یک نگاه حرفه‌ای بود، تعدادش رو محدود کردیم، مشخصات گذاشتیم، کمیته تعیین وضعیت شکل گرفت و تیم‌هایی که درش حضور داشتن شما دیدید که تا آخرین روز هم حضور داشتن، خوبم حضور داشتن، کیفیت برگزاری رو شما دیدید که ما اولین بار بود که در دسته از ویدیو چک استفاده کردیم، بالاخره به صورت متمرکز در تهران مرحله نهاییش برگزار شد، ولی همچنان به قول شما ما همچنان فاصله داریم بین دسته و لیگ برتر. تمام امیدواریمون که انشالله با حفظ تعداد فعلی تیم‌ها در لیگ برتر ما و تیم‌ها بتونن به صورت قوی تری در دسته یک حضور داشته باشم، ولی من با توجه به تقاضاهایی که در برای حضور در دسته یک وجود داره احساس هم اینه که امسال ما دسته یک بهتری رو نسبت به سالهای گذشته خواهیم داشت.
و آقای تقوی یه پدیده هم بوده در سالهای قبل در والیبال که پدیده لحظه آخری بوده برای حضور تیم ها، یعنی حالا با ریش سفیدی اهالی والیبال، با پادمیانی برخی از افراد در شهرهای مختلف، یه تیم یک شبه تشکیل شده به خاطر اینکه حالا مثلا گنبد یا ارومیه یا شهرهایی که والیبال خیز هستن نماینده داشته باشن در رقابت لیگ برتر والیبال. آیا این رویه امسال ادامه خواهد داشت به نظر شما؟
من باید خدمتتون عرض بکنم که این فرمایش شما کاملا درسته، اما ما سال گذشته نشون دادیم که این اتفاق در آخرین لحظه نخواهد افتاد. ببینید همیشه تقاضا برای حضور در لیگ‌های مختلف والیبال وجود داره و منطقی است که بالاخره دوست دارن که در عرصه والیبال تیم‌های مختلف حضور داشته باشن. ما امسال برای اولین بار تقویم مسابقات رو از همین الان اعلام کردیم که هر تیم بدونه که در چه زمانی، در چه هفته‌ای، در چه روزی خدمت شما هست که میتواند حضور داشته باشه در لیگ کشوری، و از الان هم اعلام کردیم تعداد تیم‌ها چند تاست و امیدواریم که انشاءالله بر اساس همین قانونی که گذاشتیم تیم ها با ظرفیت بیشتری در لیگ برتر و دست اول موجود شده.
بله، یعنی مرحله نهایی مشخص شده که به چه شکلی انجام میشه، چون سالهای قبل بعد حالا نماینده باشگاه میومدن صحبت میشد.
نه امسال دیگه این موضوع رو منتفی کردیم، از الان یه جلسه ای رو انشاءالله با شورای لیگ خواهیم داشت و عزیزان نمایندگان باشگاه هم حضور خواهند داشت. از الان برنامه تا پایان لیگ رو اعلام خواهیم کرد.
بله آقای حمیدی، نظر شما بشنویم.
بله خب بحث سازمان لیگ هست. اول من فکر میکنم که با انتخاب درستی که یک شخصیت والیبالی اومده در فدراسیون والیبال دکتر تراگی، بدون تردید نسبت به گذشته نظم و نسقی پیدا میکنه. اما بحث ما اگه بحث باشگاه‌داریه، باید ببینیم که چند تا از این تیمایی که در لیگ یک ظاهر میشن باشگاه هستن، چند تا در لیگ برتر باشگاه هستن، چند تا تیم هستن، تیمایی که حتی نمیتونه هزینه بازیکنانشون رو بدن. البته در این زمینه عرض کردم فدراسیون به تنهایی نمیتونه مشکلات حل کنه، باشگاه‌داری باید تعریف بشه.
بله.
در کنار این قضایا من پیشنهاد میکنم در هر نشستی که فدراسیون والیبال برگزار میکنه تمام نظرات رو ضبط و بعداً اگه لازم بود پخش کنه، چون برخی از مدیران باشگاه‌ها یا سرپرستان تیم‌ها فقط به دلیل اینکه میخوان یه تیمی رو تشکیل بدن، حالا یا به حسب علاقه یا به حسب اینکه یه آیدی هم کنارش داشته باشن، میان و در جلسات میشینن اظهار نظر و تر برنامه ندارن، بعد به وسط راه رسیدن که یک جا به مشکل خوردن یا به نفعشون نبوده، تمام کل تشکیلات فدراسیون و سازمان لیگ رو زیر سوال میبرن.
بله.
پیشنهاد من در آیه مهندس تقوی شادی هاتون باشه، در جلسات کمیته فنی هم من بارها عرض کردم آقا صحبت های همه ما و پیشنهاداری که جمع شد ضبط بکنید، بعدن هر کسی 360 درجه تغییر جهت داد اون رو نشون بدید. ما باید در برگزاری لیگ حتما یک اطمینان و تضمین 100% اخلاقی و حتی کتفی از مدیران و نمایندگان باشگاه بگیریم که در وسط را به یک بهانه این کل تشکیلات و زحمت رو زیر سوال نبرد.
بله آقای تقوی، صحبت پایانی شما هم بشنویم.
بفرمایید. ببینید با همت عزیزم در فدراسیون والیبال برای اولین بار سامانه جامعه ملی والیبال رو اندازی میشه که کلیه فعالیت های والیبال از این بعد در این سامانه تعریف میشه. به سر فدراسیون ها اینو دارن. بحث ثبت نام عقد قرارداد، ما نگاهمون اینه که بحث قراردادهای کاغذی رو کلا منتفی بکنیم و ان شاء الله خدا بخواد از پایان از 20 خرداد ما که رو نمایی خواهیم کرد این سامانه، ان شاء الله تمام این سیستم ها اتفاق میفته. همونطور که استاد خوبم جناب حمیدی هم فرمایش کردن، اصل مشکل به نظر من ریشه‌اش در بحث باشگاه‌داری هست و امیدواریم که انشالله این سامانه هم کمک بکنه به اینکه ما اون دخل و تصرف فردی رو و اعمال نظر فردی رو کمتر بکنیم در تصمیم گیری هامون و اجرامون و مجبور باشیم که اون چارچوب قانونی باشگاه‌داری رو رعایت بکنیم. نمیگم حتما این سامانه این کار رو انجام خواهد داد، اما شروع بسیار خوب خواهد داد برای اینکه انشالله نگاه شخصی و فردی رو از مجموع تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات گرفته شده در فدراسیون انشاءالله خارج بکنیم. همونطوری که ایشون فرمودن، من هم معتقدم که ما باید جلساتمون رو جوری تنظیم بکنیم که بر اساس نظر کارشناسان اجرا بشه اون تصمیمی که میگیره.
یعنی قانونی که آقای تقوی، قانونی که وضع میشه و اعلام میشه تغییر نکنه در طول فصل، این خیلی مهمه.
دیگه حالا ان شاء الله
درست و غلطش دیگه
بگیم، چون سامانه درش قانون بله. تعریف میشه دیگه بله. خیلی دست ما نیست که بتونیم درش اعمال نفوذ کنیم.
درسته بکنه. میگم این خیلی میتونه مهم باشه و کمک بکنه به اینکه یه قانون ثابت از ابتدا تا انتها باشه. حالا ممکنه یه قانون جایش اشکال داشته باشه، ایراد داشته باشه، در فصل بعدش بشه اون رو ترمیم کرد، ولی اگه در طول فصل بخواد یه قانونی عوض بشه و نظر حالا جمعی مقدم دانسته بشه نسبت به کلیت مسابقات و قانونی که وضع شده، اینجا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه.
من فرمایش شما کاملا قبول دارم، ولی ما نباید معیار تصمیم گیری هامون الان این دو سال گذشته باشه. ما باید قبول بکنیم که کل دنیا و متأثر از اون کشورمون، ورزش کشورمون، والیبال کشورمون هم متأثر از شرایط بحرانی بود.
بله.
باید در لحظه براش تصمیم میگرفتیم، اما الان دیگه اون شرایط رو خداوند شکر میکنم که تونستیم بالاخره یه مقدار آرامتر بشه. نمیگم پشت سر گذاشتیم، ولی به نظرم میشه با مدت زمان بیشتری تصمیم گیری همون رو بکنیم. با امیدوارم که امسال انشاءالله دیگه این لیگ ما شامل تصمیمات لحظه ای نگیره.
خیلی متشکرم. حمیدی اگه نکته برای پایان وجود داره بفرمایید.
متشکرم. والله مرضی نداریم، ما به حال امیدواریم که وحدت لازمه در جامعه والیبال تقویت بشه. در سایه این وحدت هم نظرهای فنی و کاربردی قابل استفاده است، هم اینکه یه جاهایی میتونیم کنار همدیگه باشیم و در مقابل همدیگر در جهت تخریب ورزش والیبال حرکت نکنیم.
به امید خدا. متشکرم از هر دو عزیز، آقای تقوی دبیر فدراسیون والیبال و
ممنون از وقتی که در اختیار ما بودید.
خواهش می‌کنم. آقای حمیدی هم از کارشناسان برجسته این رشته هستند.
سلام خدا.
همراه برنامه ایران امروز هستی از گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران و ما درباره باشگاه‌داری در والیبال ایران گفتگو می‌کنیم و بهانه برگزاری رقابت والیبال جام قهرمانی باشگاه آسیا که خوشبختانه جام هم در تهران ماند. جناب آقای سفاده تارایی پشت خط ارتباطی ماست از روزنامه‌نگاران برجسته ورزشی کشورمون. آقای تارایی سلام و وقت بخیر.
آقای معتمد هاشمی منم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا من چند روز پیش داشتم یکی از شماره های قدیمی همین نشریه شما کیهان ورزشی مرور میکردم، سال 86 اردیبهشت 86 که حالا از حیث زمان ممکنه که روی کاغذ زمان طولانی گذشته باشه، ولی خب از حیث رویدادهای ورزشی شاید خیلی زمان طولانی نباشه. بعد دیدم که الان توی جدول رقابتی که شما منتشر کردید والیبال لیگ برتر تیم‌هایی هستن، یعنی تیم‌هایی بودن که الان دیگه هیچ نامی ازشون نیست. گلگهر سیرجان به طور مثال، برق تهران، آذرپیام ارومیه، حالا در ارومیه حالا نام تیم‌ها خیلی عوض شده، اتکای تهران، پگاه ارومیه که حالا گفتیم در ارومیه خیلی تیم‌ها جابجا شدن، استقلال گنبد، پتروشیمی، بانک کشاورزی، آیدانه چالدران. چه به سر این باشگاه‌ها و این تیم‌ها اومد آقای ترابی؟
و همچنین سنام تهران.
حالا سنام که قبل‌ترش در واقع رفته بود کنار.
سنام تهران، آبگینه قزوین.
بله. بنیاد شهید.
بنیاد شهید، بعدش هم این تیم‌های
استقلال.
بله. تیم‌های استقلال و پرسپولیس، دوخانیات، هما، اینها تیم‌هایی بودن که در والیبال ریشه داشتن ولی دیگه الان در بین ما نیستن و در میان باشگاه فعالیت ندارن. و به نوعی رفتارهای غیر حرفه‌ای باعث شد که این تیم‌ها منحل بشن.
این رفتارهای غیر حرفه یعنی چی آقای ترابی؟
یعنی اینکه ابتدا تیم‌ها پرقدرت میان تو صحنه و بسیار خرج و مخارج زیادی میکنن، سنگین انجام میدن کاراشونو، ولی رفتار حرفه‌ای که مبتنی بر رفتارهای حرفه‌ای جهانی باشه نیست. یعنی ما الگو برداری خوبی از که باشگاهدارهای جهان نمی کنیم و نه مبتکر خوبی هستیم نه الگو بردار خوبی هستیم. فقط تنها تیمی که در حال حاضر در والیبال ایران داره یه رفتار حرفه‌ای نیمه حرفه‌ای داره انجام میده باشگاه پیکان و تا حدودی هم سایپا هستش که داره این کار انجام میده، سپس هم کالی مازندران هست. ولی میبینیم که در ارومیه که به نوعی والیبال در اونجا موج میزنه، تیم‌ها هر سال تغییر میکنه، هر سال تیم‌های مختلفی در صحنه پیدا میشن، یا در شهر گنبد اونجا هم همین رفتار رو هستش. یعنی هر سال یک تیمی به نام تیم دیگری میاد در مسابقات شرکت میکنه و ثبات نداره تیم داری باشگاه های ما، به خاطر اینکه بله. مدیرانی که در بالا سر این تیم ها و باشگاه ها هستن مدیرانی نیستن، مدیران فصلی هستن، مدیران مستحکمی نیستن، جایگاهشون مستحکم نیست، مدیران فصلی هستن. اگه دقت کرده باشی جایگاه والیبال ایران اگر در آسیا و جهان روبرو شد و والیبال ایران پرقدرت بود 17 سال مدیریت محمد رضا یزدانی خرم، مرحوم یزدانی خرم، بر سر فدراسیون والیبال ایران و الان هم آقای داورزنی هستش که این مدیریت مستمر باعث شده که والیبال ایران موفقیت‌های فراوانی کسب کرد، ولی بله. در باشگاه ما اینو مشاهده نمی‌کنیم آقای محترم.
بله. حالا با یکی از بازیکن‌های بسیار ارزشمند والیبال کشورمون آقای محمد ترکاشوند گفتگو می‌کنیم که هم سابقه بازی هم سابقه مربیگری در تیم پیکان رو داره. آقای ترکاشوند سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین آقای ترابی و شنوندگان عزیزتون.
خب آقای ترکاشوند، ما درباره باشگاهداری والیبال داریم صحبت میکنیم و زوایای مختلف آسیب شناسی مسائل باشگاه ها رو بیان میکنیم. آقای ترابی اشاره کرد که آقا مدیران ناکار بلد روی کار هستند، ما رویه درستی رو پیش نگرفتیم در باشگاهداری والیبال، نظر شما چیه؟
خب متاسفانه یکی از مشکلات عدیده ما همین مسئله هست، هر کسی تو جایگاه واقعی خودش قرار نمیگیره و قرار نگرفته. این یکی هم معضلات ورزش ما هستش که اگه قرار ورزش ما واقعا رشد بکنه، شکوفا بشه و پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم، در صورت باشگاه ها بتونیم حداقل هم در آسیا و هم در جهان بتونیم بدرخشیم، واقعیت هم این هستش که باید از مدیرای استفاده بکنیم که خب چون سلیقه‌ای، بعضی از مدیریت ها سلیقه‌ای هستش و هر کسی که حالا شاید دوستی آشنایی یا سفارشی چیزی میکنن که یه مدیر میاد تو رأس کار 4 سال کار میکنه، بعد متاسفانه عوض میشه و اون 4 سال نمیتونه واقعا اون برنامه‌ای که داره پیاده بکنه. ما این مشکلات رو داریم، منم خودم تون سالیان سال به هر حال با مدیرای مختلف کار کردم، چه وقتی که بازیکن بودم و چه وقتی که به عنوان به هر حال مربی در کسبت مربی اومدم کار کردم. واقعیت امر این هستش که با مدیرای مختلفی کار کردم، این نبوده که ثبات مدیریتی داشته باشیم که بخواد برنامه هایی که مثلا ما مربی ها داریم اجرا بکنیم بتونیم به اون اهداف اون برسه.
بله.
خب من 3 سال در باشگاه پیکان بودم، این 3 سالی که تو باشگاه پیکان بودم مدیریت پیکان دوست داشت اصلا والیبال منحل بشه و ما با بدبختی والیبال پیکانو نگه داشتیم که امروز دوباره مجددا قهرمان آسیا شده. بودجه‌ای که برای اون تیم در نظر گرفته شده بود برای باشگاهی که قهرمان آسیا هستش، سوم جهان هستش، متاسفانه بودجه‌ای بود که در حد یه تیمی که مثلا تازه از دست یک اومده می‌خواد لیگ برتر شرکت بکنه. واقعیت همین هستش، خب نمیشه نتیجه بگیری. شما وقتی میری بازیکنایی که میگیری که کیفیت آنچنانی نداشته باشن، خب مسلماً نمیشه
که خود شما هم برکنار شدید دیگه در میانه فصل ترکاشوند.
خب اونم بازم به خاطر سیستم مدیریتی بود که جابجا شد و مدیریتی که اومدش اون موقع تجربه مدیریتی نداشتش در هیچ جایی. آقای محمدی، دکتر محمدی،
اکبر محمدی،
متاسفانه خب این مقدار دهنبین بودش، نمیدونست که باید چیکار کنه. بعدن که رفته بود، خب حالا رضوان دوستان که اونجا هستن گفته بود که باز ترکاشوند محض بوده، از همه محضتر بوده و درست بودتر از اون باز نداشتیم. حالا متاسفانه میگم این مشکلات هست، ولی در مجموع من با باشگاه پیکان تبریک میگم به خاطر دیدگاهی که مدیریت جدید باشگاه داره و به هر حال بازیکنهای با کیفیت خارجی.
آقای ترکاشوند ما اینجوری باید همیشه منتظر باشیم که در واقع یک مدیری بیاد سر کار و بگیم خدا کنه که این مدیر دیدگاه مثبت داشته باشه و این تیم رو حفظ بکنه، به این تیم پول تزریق بکنه، از تیم والیبال این باشگاه حمایت بکنه، اینطور که خب در واقع یه نوع روزمرگی در والیبال.
نه ببینید، به هر حال اهداف باید مهم باشه دیگه. ما باشگاه پیکان باشگاهی نیستش که بخواد برند برای خودش.
نه الان ببینید آقای ترکاش، فقط باشگاه پیکان مد نظر ما نیست. الان ببینید سپاهان تصمیم گرفته که آقا من دیگه توی والیبال لیگ برتر نمیخوام تیم داری بکنم، میام دست اول. شما میگید باشگاه پیکان میخواست چند سال پیش اصلا تیم والیبال منحل بکنه، یعنی در واقع اینجا نظر شخصی افراد بیشتر دخیله تا اینکه حالا سابقه اون باشگاه و افراد صاحب نفوذ از حیث کارشناسان والیبال که بخوان تصمیم بگیرن نظرشون رو بیان بکنن و اصلا اجازه ندن یه مدیر بره به سمت اینکه در مورد سرنوشت تیم تصمیم بگیره.
متاسفانه این چیزا هستش، بعضی مدیرا سلیقه‌ای هستش، بعضیا مثلا فوتبال رو دوست دارن بیشتر تو فوتبال بیان هزینه بکنن، بعضیا بسکتبال رو دوست دارن، بعضیا تو رشته‌های دیگه. متاسفانه مدیرامون هم بعضی وقتا سلیقه‌ای کار میکنن که اینم خودش باز یه نوع مشکل هستش. بعدا شما ببینید آقای ترابی گفتن که اگر والیبال ما به اینجا رسیده بالاخره 17 سال آقای یزدانی پوران، مرحوم یزدانی پوران بودن، زحمات زیادی کشیدن و خود آقای داورزنی بالاخره شاید ایراداتی داشته باشه، ولی سالیان ساله که بزن تو رأس مدیریت والیبال فدراسیون والیبال هستش و این خودش دیگه الان میدونه باید چی کار بکنه و چه برنامه هایی پیاده بکنه، دقیقا با تجربه شده و میدونه که باید چی کار بکنه. اگر مدیرای ما اینچنینی کار بکنن و در رأس کار باشن، سالیان سال باشن تو رأس کار، من فکر میکنم میتونیم با اون اهدافی که داریم تو
برد ثبات مدیریت منظورتونه،
ثبات مدیریت داشته باشیم، میتونیم با اون اهدافی که میخواییم چه در ملی و چه در باشگاهی انشالله بتونیم برسیم.
آقای ترابی نظر شما هم بشنویم.
بله، من ابتدا سلام و خدمت استاد عزیزم محمد ترکاشفند عزیز دارم که دیگه الان دیگه آقای ترکاشان هم در دوران بازیگریش بازیکن خوش اخلاق و خوبی بود، هم در دوران مربیگریش پرتلاش زحمت کشید و الان دیگه باید بهشون هم استاد گفت، چون سالها سال داده والیبال ایران داره زحمت میکشه. آقای ترکاشان من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت این جوان خوب والیبال ایران.
بله،
ممنونم از
نظر شما، دوست داشتم بشنوم.
بله، آقای متوجهمی باید یه بحث مفصلی در این خصوص صورت بگیره. من ابتدا درباره مدیریت صحبت کردم و نمونهش هم عنوان کردم و دوم درباره برنامه ریزی عنوان میکنم، برنامه ریزی که برنامه ریزی های مبتنی بر عقل و منطق باشه، در راستای اهداف جهانی والیبال باشه، در اهداف بزرگی رو ما دنبال بکنیم باید دنبال نمره های 20 باشیم، در برنامه‌ریزی‌ها باید همیشه دنبال نمره های 20 باشیم با تلاش و با زحمتی که مدیران می‌کشن و در کنار این اعتبار مالی خوبی می‌خواد که پشتوانه های خوبی رو برای والیبال یک باشگاه طراحی کنه، یعنی تیم های نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان.
اینا که همه آرمان هاست آیه.
بله،
این ترابی با این آرمان شهر خیلی فاصله داریم ما الان.
خب ما اگر ما خواهیم در خصوص یک باشگاه قوی پر فروغ صحبت بکنیم باید به دنبال آرمان های متعالی باشیم. ما نمره 20 اگر نمره مطلوبی بدونیم، همه برنامه‌ریزی ها باید مبتنی بر نمره 20 باشه.
بله.
ما بعضی موقع مدیرامون برنامه‌ریزی هایی میکنن که فقط هزینه ساز
هستن. همین دقیقاً آقای تورا ببین، الان مثلا تیم بانک سرمایه آمد یه دفعه قراردادهای والیبال رو برد بالا، ستاره ها رو جذب کرد، بعد چند سال گفت من دیگه تیم داری نمی کنم. کسی هم نتونست به این باشگاه، به مدیران این بانک، به کسانی که بر مسند کار بودن ایرادی بگیره.
چرا آقای معتمد هاشمی؟ به خاطر اینکه بانک سرمایه یک دفعه در برابر یک در وارد والیبال ایران شد، وارد لیگ برتر ایران شد، مستقیم وارد لیگ برتر شد، نرفت در مسابقات دست دو شرکت کنه، دست یک شرکت کنه، بعدا به لیگ برتر.
آقای ترابی از دسته اول تیم شهرداری زاهدان اومد نتونست ادامه بده، یعنی با در واقع فلاکت تمام رقابت ها رو تموم کرد.
به خاطر اینکه هزینه باشگاهداری رو ما افزایش دادیم، ما تعداد تیممون رو باید تعریف کنیم. آقای معتمد هاشمی، من داشتم بحث مدیریت و ساختار یک باشگاه رو تعریف می‌کردم.
بله.
در خصوص مدیریت میخواستم صحبت کنم، برنامه‌ریزی ها و اعتبار مالی، پشتوانه های مردمی، زیرساخت های یک باشگاه، کمیته فنی یک باشگاه میخواستم صحبت کنم. ما باشگاه هامون الان شما نگاه میکنیم، ببین اگر من خواهم بحث کنم چرا شهرداری زاهدان نمیتونه سرمایه گذاری کنه، چرا برخی از شهرستان ها که والیبال دارن ولی پول ندارن نمیتونن سرمایه گذاری کنن، چون ما تعریف درستی از لیگ برتر باشگاهیمون نداریم. لیگ برتر والیبال باشگاهی ایران که 14 تا تیم در سال 1400 داشته، آیا ما 14 تا پاسور برتر خوب داریم که 14 تا تیم باشگاهی داشته باشیم؟ آیا 14 بازیکن پشت خط خوب داریم که 14 تا تیم داشته باشیم؟ آیا 28 بازیکن دفاع میانی و بازیکن سرعتی داریم که 14 تا تیم داشته باشیم؟ من اعتقادم اینه که در والیبال لیگ برتر والیبال ایران اگر می‌خوایم صاحب جایگاه بشیم 8 تا تیم تا 10 تا تیم کفایت می‌کنه. در مسابقات دسته یک ها هم باید 10 تا تیم یا 8 تا تیم داشته باشیم، 8 تا دسته 2 داشته باشیم، 8 تا دسته 3. ما با 32 تا تیم در تمام 4 گروه داشته باشیم موفق بشیم. متأسفانه نه تنها 14 تا تیم و ما می‌خوایم داریم مشکل برامون و ساختار هدایت این باشگاه برامون مشکل آفرین شده و ما مشکلات زیادی در تیم‌های باشگاهی مشاهده می‌کنیم، ولی زمزمه‌ای به گوش می‌رسه که بشه 16 تا تیم، بشه 18 تا تیم. والیبال ایران رو باید با کیفیت دنبال کرد، با توانمندی بازیکنامون باید دنبال کرد، نه اینکه هر 14 تا تیم رو بکنیم 16 تا تیم. وقتی افزایش بی‌رویه تیم‌ها داشته باشیم قیمت‌ها،
یعنی به نظر شما افزایش تعداد تیم‌ها نمیتونه باعث افزایش کیفیت
بشه؟
بله،
اگر میخوایم در خصوص والیبال و ساختار مناسب والیبال برتر باشگاهی ها صحبت کنیم، کارشناسا و متخصصین فن والیبال باید صحبت کنند. مربیان نباید نظر بدن، بازیکنان نباید نظر بدن، باشگاه‌دارا نباید نظر بدن. ساختار والیبال باشگاهی ها رو باید کارشناسانی که 50 سال 40 سال بدون اینکه وابستگی به باشگاهی داشته باشن اونا باید نظر بدن. در کشور ما کارشناسی نمیشه. ما در جام پاسارگاد که برگزار شد سال 1954 12 تا تیم، همون زمانم هم مجله کیان ورزشی نوشته 12 تا تیم زیاده، ولی الان 1400 هستش. والیبال 1400 ما در سال گذشته